صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام فریدگار یکتا، خانم ها آقایان، به سینما آینده خوش آمدید. اگر شبیه سازی اتفاق بیفتد، آیا امکان این که به بشریت کمک کند وجود دارد؟ اگر قدرت رفتن به زمان گذشته را پیدا کنیم، آیا به نفع ما خواهد بود؟ در این برنامه سینما آینده درباره فیلم کد منبع یا رمز منبع، فیلمی در گونه علمی تخیلی به کارگردانی دانکن جونز می‌پردازیم.
ساعت 7:48 امروز صبح یه بم در قطار بین شهری بیرون شیکاگو منفجر شد و همه مسافرها کشته شدند. همون قطاری که تو داخلش بودی.
نه من اینجام، همین الان داری با هم حرف میزنی.
مردی به اسم شان پنترز توی اون قطار بود. به خاطر شرایط این برنامه حالا تو جای اونی. هرچقدر بیشتر وقتمونو تلف کنی، جون آدم های بیشتری به خطر میفته.
فیلم سینمایی کد منبع محصول سال 2011 و به کارگردانی دانکن جونز است که در گونه تریلر و علمی تخیلی ساخته شده است. کد منبع یک معمای زیبا را به اکشن‌های تند و سریع در قالب یک فضای پارانویدی به مخاطب نشان می‌دهد. این فیلم هیجان انگیز که در عین حال یک تریلر جنایی علمی تخیلی است، می‌تواند ساده و پر از تعلیق باشد که مخاطب را تا پایان همراه خود بکشد. فیلم کد منبع مخاطب را وادار می‌کند که از خود سوال بپرسد که چه چیزی مهم‌تر است؟ هیجان در سراسر فیلم و یا نتیجه مطلوب در پایان؟ شاید در بیشتر موارد داشتن هر دو گزینه برای یک فیلم تعادل بین داستان اصلی و ارائه نهایی را به هم بزند. اما باید پذیرفت که اگر فیلمی بتواند همزمان هیجان نسبی را در طول داستان حفظ کند و پایان بندی قابل قبولی داشته باشد، کولاک کرد.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم به اتفاق کارشناس و مهمان این برنامه، جناب مهدی ولیزاده، نویسنده و کارشناس سینما. خوش آمدید جناب ولیزاده. و میخوایم راجع به یکی از فیلم‌های غافلگیر کننده سینمای علمی تخیلی با شما صحبت کنیم. بفرمایید.
سلام، وقت شما هم بخیر. بله، کد منبع از اون فیلم‌هایی هستش که در سلسله سینمایی با یک تویست توی متن روایت و داستان بیننده رو غافلگیر میکنه.
یعنی یک چرخشی داره. بله، تویست همون چرخش. خب اگر بخوایم خیلی خلاصه، حالا بدون اینکه بخوایم پایان فیلم راجبش صحبت کنیم، فیلم کد منبع راجب چی صحبت میکنه؟
کد منبع در واقع یک تریلر روانشناختی هستش که بیشتر روی جنبه‌های علمی تخیلی سوار میشه، در واقع روی یک تئوری به عنوان جهان‌های موازی سوار میشه و داستان از این قرار هستش که 8 دقیقه پایانی یک بمب‌گذاری توی یک قطار سری و سه توی شهر شیکاگو رو روایت میکنه و بازیگر اصلی قرار هستش که از این 8 دقیقه های در واقع باقی مانده تا انفجار برسه به بمب‌گذار اصلی و این بمب‌گذاری رو خونسا کنه.
یعنی در واقع ما ابتدا فیلم رو که میبینیم فکر کنیم یه فیلم پلیسی داریم میبینیم. حالا یه فیلم پلیسی یکم مدرن و یکم آینده نگر، ولی بعدن با همون چرخشی که شما گفتین اتفاقاتی میفته که متوجه میشیم خیلی داستان عمیق‌تر و با نگاهی به متافیزیک داره اتفاق میفته.
مقوله که توش خیلی برجسته میکنه فیلم رو بحث دنیاهای موازی هست، که این دنیاهای موازی اگر بخوایم به صورت علمی نگاهش کنیم، اولین بار دهه 50 فیزیکدانی به اسم هیو اورت در واقع فرضیه جهانهای موازی رو مطرح کرد. فرضیه از این قرار هستش که با هر رفتاری که ما انجام میدیم یک آینده دیگه ممکن هستش که اتفاق بیفته. برفرض اگر که من اینجا نشستم اتاق استودیو رو ترک کنم، یک پایان خواهد داشت. اگر همینجا بشینم و به گفتگو با شما ادامه بدم، جهان یک شکل دیگری اتفاق خواهد افتاد. در واقع همه این امکانها امکان پذیر هست و جهانهای موازی یا مولتی یونیورسی اتفاق خواهد افتاد. این از کجا میاد؟ از در واقع پایه اصلیش فیزیک کوانتوم هستش. فیزیک کوانتومی که از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شروع شد. ما یه فیزیک پایه‌ای داشتیم که با نیوتن و اف مساوی ام ا همون بحث شتاب و اینها سر و کار داشتیم، و یک فیزیک کوانتوم که دیگه کمی‌ترین و کوچکترین بخش سازنده هر ماده هستش که میرسه به در واقع الکترون، نوترون و پروتون، اجزای سازنده اتم و این اجرام زیر اتمی. حالا چرا اصلا رسید به در واقع این فیزیک کوانتوم چجوری رسید به نظریه هیو اورت؟ ما توی اندازه‌گیری پارامترهای زیر اتمی رفتار اتم‌ها یک رفتار ثابت نیست و ممکن هستش که در آن با توجه به ماهیت ماده های زیر اتم این پرتوه نیم عمر دارن در اصطلاح علمی، که میرسیم باز به اون نظریه جعبه شرودینگر که یک گربه رو در داخل جعبه گذاشتیم و حالا اون بر اساس اون مکانیسمی که اتفاق میفته یا اون گربه معروف شرودینگر زنده است یا مرده. در واقع این جهان‌های موازی هم از همین عدم نسبیت و عدم پایداری اتم شکل.
عدم قطعیت و پایداریت.
بله.
راجب همین با شما سوال کنیم، چون از موضوعات بسیار مورد علاقه در سینمای علمی تخیلی و جزء موضوعاتی است که خب خود ما هم خیلی دوست داریم راجبش بدونیم. راجب فیلم کد منبع صحبت می‌کنیم در این برنامه سینما آینده.
یک سرباز ارتشی در کاربد یک مرد ناشناس بیدار می شود و در می یابد که مأموریت او پیدا کردن بمب‌گذار قطار شیکاگوست. اما این همه ماجرا نیست. مقوله اصلی مبحث زمانه، زمانی که اختیارش دست بشر افتاده. شاید همه شما از بچگی تا الان عاشق مفهوم زمان بوده باشین. سریال ساعت برنارد رو که به خاطر میارین، پسری ساعتی داشت که با اون میتونست زمان رو عقب یا جلو ببره. اما در فیلم منبع رمز همه چیز متفاوته، چرا که ما از مفهوم فردیت در این فیلم عبور کرده و زمان را به مقوله‌ای که ناجی بشره مبدل میکنیم. اما یه سال، اگه زمان به عقب برمیگشت، آیا انسان به مسیر همیشگیش ادامه میداد؟ یا شاید واسه همه که خیلی از فیلسوفان در کتاب ها و نظریه هاشون سعی بر کشف این مقوله از نگاهی انسان شناسانه داشتند. اما در مورد این فیلم باید بگم آقایون، خانم ها، لطفاً قدر موقعیت ها رو بدونید، قدر دقیقه هاتون رو بدونید. هر لحظه میتونه تجربه جدید باشه. اگه این جملات رو شعار اصلی فیلم بدونیم، پس قطعاً دیدنش میتونه خالی از لطف نباشه.
در فیلم کد منبع نکته که قابل توجه هست اینه که فیلم درست در سال 2011 ساخته شده، اما بسیار به فناوری تکیه داره و میبینیم حتی با اینکه تلفن‌های همراه هوشمند نیستن، خود تلفن همراه اونجا نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه. الان همه کسانی که ببینن متوجه میشن که چه نقشی رو تلفن همراه اونجا بازی میکنه. و داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که این جهانهای موازی و اصلا فیزیک کوانتوم چه چیزی رو به ما میگه و گربه معروفی که بر اساس اون میتونیم عدم پایداری اتم رو تا حد قابل قبول اثبات کنیم.
بیشتر این بحث‌های علمی چون شناخت کافی نسبت بهش وجود نداره و به صورت عملی هیچ وقت حداقل در تکنولوژی الان بشری قابل عملیاتی نیستش، راه پیدا کرده به رسانه‌های مختلف مثل کتاب، فیلم و چیزی که الان ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم سینما. در واقع یک بهانه‌ای می‌شود برای بست یک داستانی به این شکل که می‌شود برگشت به زمان گذشته، حالا اینجا این یک 8 دقیقه‌ای که وجود داره، و گذشته رو در واقع آینده رو بر اساس گذشته تغییرش داد.
بله.
تکنولوژی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم اینجا با اینکه به قول شما شبیه دنیای ماست، ولی اینجا تکنولوژی رو داریم که تونستیم بر اساس اون با پایه‌های فیزیک کوانتوم این امکان رو عملی کنیم و اون 8 دقیقه‌ای که در فیلم مطرح میشه رو انجام داد. فیلم‌های خیلی شبیه این وجود داره. فیلم‌های اخیرتر لبه فردایی هستش که تام کروز بازی کرده، یا یک نمونه خیلی معروف ترش روز گراند هاگ دی هستش.
بله.
که با بازی بیل ماری که کمدی بود، یا حتی دژاوو ساخته تونی اسکات که اون هم تقریبا یک فیلم پلیسی جنایی هستش. چیزی که کارگردان دانکن جونز، البته تو فیلم‌های قبلیش نمایی دو تا، این فیلم دومش محسوب میشد، قبل از اون فیلم ماه رو ساخته بود با تک شخصیت، اونجا هم خیلی کارگردان روی مسئله تکنولوژیک و اون بود تنهایی فرد در حالا اون محیط بدون شخصیت انسانی ماه که خودش روی شخصیت اصلی روی ماه تنهایی کار میکرد، اینجا هم ما قهرمان رو که نقشش رو جک جلینهال بازی میکنه رو داریم، شخصی که باز هم با تنهایی خودش، دنیایی که خیلی ها اصلا قبولش ندارن و اصلا حتی هویت خودش هم نیست، جایی که ما
بله.
اول فیلم تصویر خودش رو توی آینه میبینیم، داره سعی میکنه که از یک فاجعه جلوگیری کنه. فیلم در واقع این بهونه رو پیدا کرده برای گسترش روایت خودش و اون تعلیقی که در کل فیلم جاری و ساری هستش.
یه نکته که این فیلم داره تأثیریه که خود شخصیت سعی میکنه بذاره بر روند اتفاقات با استفاده از همین دنیاهای موازی. اینو ما کمتر میبینیم در اکثر فیلم ها، افراد از اینکه در این حلقه زمانی گیر افتادن ناراضی هستن و سعی میکنن یا حلقه رو بشکنن یا حلقه رو در واقع زمانهای موازی رو پاک کنن، ماشین زمان رو پیدا کنن. نکته که جالب بود توی این فیلم که اتفاقا قهرمان یا شخصیت اصلی به دید مثبت به این قضیه نگاه میکرد. شاید دغدغه‌ای که بعضی ها داشته باشند که نکنه این باعث ایجاد جرم بشه، ولی ما در این فیلم اتفاقا نگاه خوبی رو داریم به این فناوری.
توی حالا در واقع فیلم های مشابه حالا غیر از دژاوو،
بله.
اینجا ما شخصیتی رو داریم که به فطره مثبت هست، در واقع یک تفنگدار نیروی دریایی هستش.
بله.
که حالا شخصیت در واقع نمیدونه که چه اتفاقی برای بدنش افتاده و اینجا اون نقش قهرمانانه رو خوبی ایفا میکنه و حتی تا جایی میره که فداکاری میکنه و در نهایت یک جنبه های شخصی هم به عمل قهرمانانش میده، جایی که با شخصیت زن فیلم در واقع یک رابطه احساسی برقرار میکنه، سعی میکنه که با این فرصتی که بهش داده شده دوباره به رستگاری برسه. تنها تفاوتی که اینجا هستش و در آخر فیلم مشخص میشد این هستش که شخص یا قهرمان فیلم خودش رو فدا میکنه.
بله.
تا جان عده زیادی رو نجات بده و در نهایت حتی باعث میشه که بمبگذار توی اون حتی اون به ون بمبگذاری هم نرسه و اتفاق توی قطار هم نیفته.
درسته. خب بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد این فیلم که درباره دنیاهای موازیه.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک. پیشتازان فضا. سینما آینده. We'll be right back.
سینما آینده از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88.
فیلم کد منبع، فیلمی که در اون تأکید داره بر هر دقیقه از زندگی. جناب ولیزاده، در این فیلم راجب زمان صحبت میکنن، 8 دقیقه، 8 دقیقه‌ای که خیلی مهمه، خیلی تأثیر میذاره و هر چقدر که به پایان فیلم نزدیک میشیم، این 8 دقیقه گویی وارد قانون نسبیت میشه و کلی اتفاق در اون میفته. با اینکه به هر حال زندگی ما الان یه زندگی پرسرعته، ولی بازم به نظرمون توی 8 دقیقه کار خاصی نمیشه کرد، اما اتفاقا همه اتفاقات فیلم در همون 8 دقیقه میفته.
کلان شمارش معکوس برای رخ دادن یک فاجعه یا جلوگیری از یک فاجعه همیشه یکی از المان‌های خیلی محبوب بین هم تماشاگرها هم سازندگان فیلم‌ها بوده. 8 دقیقه که تکرار میشه در واقع دیگه اینجا اتفاق میفته. یک جاهایش رو دیگه حل کرده قهرمان و داره هی میرسه به اون نقطه طلایی که بتواند اون موفقیتش رو جشن بگیره که اینجا نجات جان انسان هاست. بله، وقتی که وارد فضای کوانتوم میشیم 8 دقیقه به نظر زمان زیادی میاد. هرچند که ما بر اساس تئوری‌های نسبیت میدونیم که زمان نسبی است و 8 دقیقه ممکن هست در جهان موازی دیگری 8 دقیقه 8 ساعت طول بکشه. یاد نولان میافتم و ارادت خاصی که به زمان داره، زمان رو هیچ وقت تابع مستقیمی نمیبینه. اینجا هم 8 دقیقه هستش که تکرار میشه. کلن فیلم کد منبع غیر از اون بهانه علمی نصف نیمه‌ای که داره و کل فیلم روی اون سوار میشه، بیشتر فیلم تعلیق هست، فیلمی از جنس تریلر که در واقع تماشاگر رو همراه قهرمان میکنه و تا آخرین لحظه همراه قهرمان هستیم و این شکست قهرمان رو بر نمیتابیم و هر بار که قهرمان منفجر میشه قطار همراهش برمیگردیم و امیدوار هستیم که این بار موفق بشه تا جلوگیری بکنه از فاجعه و بمب‌گذار نهایی رو پیدا بکنه.
منظورتون از فیلم های تریلر فیلم هایی که برای هیجان انگیز هستن؟
فیلم های هیجان انگیز بله
هستن. بله بله. و برای درسته که فیلم علمی تخیلی، اما کاملا قواعد سینمای هیجان انگیز هالیوود رو رعایت میکنه و چالش های مختلفی رو داره. در این حال یک داستان فرعی عاطفی وجود داره و به نظر میرسه که در این فیلم شاید نکته که ما بهش فکر کنیم، اگر ما قرار بود برگردیم به دقایق کوتاه زندگی، چون میدونیم که خیلی از ما میگیم اگر اون روز مثلا این مسیر رو انتخاب میکردم، اگر اون روز با اون فرد آشنا میشدم، سرنوشت من تغییر میکرد. این فیلم شاید یک نگاهی به این دغدغه همیشگی ذهنی ما داره. موافقین شما؟
این دغدغه ذهنی شما رو میشود همون توی فرضیه جهانهای بله. موازی پیگیری کرد. همون نشدنها یا شدنهایی که صحبتش شد باعث میشود که مسیر زندگی عوض بشود. در واقع کلیت حرفی که میشود از فیلم گرفت همین نکته‌ای هست که شما اشاره کردید، دم را غنیمت بشمار و در لحظه زندگی کن، چون هر تصمیمی که ما در آن واحد میگیریم ممکن هستش که در آینده‌ای محتوم به شکست باشد یا منجر به پیروزی بشه.
راجب فیلمی صحبت میکنیم که در مورد چرخه زمان، جهانهای موازی و ارزش زمان صحبت میکنیم.
اگه این ایمیل رو میخونه، کد منبع حتی بهتر از اون چیزی که شما دکتر راتلیش تو ذهنتون داشتین عمل میکنه. فکر میکردین که دارین 8 دقیقه پایانی اتفاق تو گذشته میسازین، ولی فقط این نیست، شما یک دنیای کاملا جدید ساختین. گودوین، اگه حق با من باشه، یک جایی تو ساختمون کد منبع سروان استیفنز رو دارین که منتظر انجام ماموریته. بهم قول بده که بهش کمک میکنیم و وقتی این کار رو انجام میدی یه لطفی بهم بکن، بهش بگو همه چی درست میشه.
فیلم سینمایی کد منبع سکانس آغازین هیچکاکی خود را بسیار خوب پیش می‌برد، هرچند ممکن است در مقایسه با استاد فیلم‌های دلهره‌آور کم رنگ‌تر به نظر برسد، اما به لحاظ سبک و سیاق همان رنگ و بو را برای مخاطب جدی سینما دارد. ساختمان اصلی فیلمنامه یادآور منطقه گرگومیش هیچکاکی است. دانکن جونز، در این فیلم یکی از قواعد اصلی فیلمسازی، یعنی کارگردانی دوربین را زیر پا می‌گذارد تا با این کارش حس و حال ذهنی شخصیت اصلی داستان را به بیننده القا کند و هم از سردرگمی مخاطب جلوگیری نماید. بازی جیک جین لنهال نیز در نوع خود دیدنی است. او در این فیلم ثابت کرد که با فاصله گرفتن از کارهای کمدی می‌تواند گزینه‌ای مطمئن برای نقش‌های جدی باشد.
فیلم کد منبع، فیلمی که در اون میبینیم دانشمندی وجود داره یا دکتری هست که تونسته ماشینی رو اختراع کنه، وسیله رو اختراع کنه که یک ماشین زمان فرد محور باشه و در اون هم تاکید میکنه که دستگاه فقط با این فرد تونست وارد رابطه در واقع عمل کردی بشه. کلن شما شخصیت پردازی این فیلم رو چطور میبینیم؟ فیلم کم بازیگره ولی هر کدوم جوانب مختلفی دارن.
بله، خود نقش قهرمان و پارتنر همراهش به اضافه فرمانده عملیات ورا فارمیگا و جفری رایت دانشمندی که ماشین رو اختراع کرده، هر کدومشون بازی استانداردی رو داشتند هنوز تا زمان ستاره شدن
جیک
جلینهال.
بله. بله.
جیک جلینهال هنوز مونده، در واقع داره پله های شهرت رو اونجا طی میکنه تا به بازیگر معروفی که هستش الان تبدیل بشه. خود دانکن جونز دومین فیلمش بوده، پسر دیوید
جونز معروف.
بله، دیوید بوی معروف. و بعد از اون دو تا فیلم ناموفق داشت، یکیش که نسخه سینمایی بازی وارکرافت بود و یکی دوتا دیگه تلاش‌های ناموفق بودن. ولی فیلم کد منبع و فیلم قبلیش فیلم ماه نشان از یک کارگردان متفکر بروز بود که احتمال میدادن که یک استنلی کوبریک جدیدی بشه که حالا تا اینجای کار که ناموفق بوده. فروش فیلم هم فروش خوبی بود، بین منتقدا طرفداران خوبی داشت، نمره تقریبا بالایی رو گرفت و در کل یک فیلم استاندارد هالیوودی با تمام جلوه های ویژه، داستان مبتنی بر شخصیت و درام پردازی بود که تماشاچی رو در نهایت خوشحال و راضی از سالن سینما بیرون می برد. و اگر که شنونده‌های عزیز ما بخوان فیلم رو ببینن، فیلمی هستش که حداقل ارزش دیدن یک بار رو داره.
واقعا همینطوره، ارزش دیدن یک بار رو داره، داستانش هم کهنه نشده. من کاملا با تو موافقم و فکر میکنم حالا پیشنهاد خوبی باشه برای آخر هفته که شنونده ها بخوان این فیلم رو ببینن. متشکرم از شما.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، ممنون، خدا نگهدار. در این برنامه سینماینده من کیانا فرحی به اتفاق شروین برکت نویسنده با صدا برداری نرگس مالکی و کارشناسی مهدی ولیزاده و روایت حسن خلقت دوست با همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی و تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدا نگهدار.
توی رفتن مثل کوهیم، توی موندن ما جوونیم، پر از امید همه با هم به سوی خورشید.
اگه شما هم مثل من عاشق طبیعت و محیط زیستید، اگه شما هم دوست دارید از شگفتی‌های ایران بیشتر بدونید، این برنامه مخصوص شماست. همراه من بیا. درود بر شما همراهان این برنامه. من رضا ساکی هستم و امروز میخوام از هوم با شما حرف بزنم. تو برنامه‌های طبیعت‌گردی یا پایش مناطق یا تو برنامه‌های تفریحی یا ترویجی همیشه دوستان و استادانی هستند که آدم ازشون یاد می‌گیره. مثلا فرض کنید با یه زمین‌شناس برید تو طبیعت و او قصه سنگ‌های روی زمین و کوه‌ها و تپه‌ها و رودخانه‌ها رو براتون روایت کنه. اون سفر سفر دلچسب‌تری میشه. توی برنامه‌هایی که ما به اتفاق دوستان می‌ریم همیشه چند نفر از افراد متخصص هستن که حرفای شنیدنی دارن. مثلا تو فروردین 1401 وقتی برای کاشت درختان بومی به شاخه کوهستانی باغ گیاهشناسی ملی ایران در جاده چالوس رفته بودیم، محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیست همینطور که داشت توی کاشت درختان بومی کمک می‌داد و مشارکت می‌کرد، با رسانه‌ها هم مشغول مصاحبه بود درباره وضعیت آبی ایران و همون موقع من بخشی از حرفاشو ضبط کردم. درویش داشت از بحران‌های جدی میگفت. بشنوید از محمد درویش.
اینا همه نشون دهنده بحران‌های جدیه که متاسفانه به دلیل عدم تناسب چیدمان توسعه با توانمندی‌های اکولوژیکی ایران و تعریف یک اقتصاد آب محور بدون توجه به واقعیت‌های اقلیمی شاهدش هستیم. ما متأسفانه دو بار در قرن 21 رکورد فرونشست زمین رو در کره زمین به نام خودمون ثبت کردیم. این رکورد اول در 2010 در همون جنوب غربی پایتخت با 36 سانتی متر به دست اومد و در 2015 در فاصله دشت فسا تا جهرم به میزان 54 سانتی متر در واقع ثبت شده که شما بزرگترین در واقع فرودچاله ثبت شده جهان در مهدی آباد ایج رو در ایران شاهدش هستیم. اینا همه نشون دهنده اینه که متاسفانه ما برای تامین نیازهای کوتاه مدت خودمون داریم آینده رو تاراج میبریم. باید بدونیم که جایی که دوچار فروچاله بشه دست کم بین 50 تا 60 هزار سال زمان میبره تا دوباره طبیعت فرصت در واقع تاب‌آوری رو بهش بده و بنابراین عملا اون دشت یک دشت مرده محسوب میشه. امیدوارم که حداقل برای بخشای دیگر کشور که این بحران توش اتفاق نیفتاده ما بتونیم با روشنگری با برنامه‌های خوبی مثل همین برنامه شما که داره در رسانه رسمی کشور پخش میشه بتونیم جلوی این کارو بگیریم. این باید یک مطالبه ملی بشه، یک مطالبه اجتماعی بشه. اینکه الان در آبی بگلو در دامنهای سهند و سولان مشاهده فرونشست هستیم واقعا شرم‌آور، واقعا بحرانی و نگران کننده است.
از فروردین 1401 تا حالا که دیماه 1402 روند خشکسالی و بارش کم همینطور ادامه داشته و بدتر هم شده، به طوری که مقدار بارش ها در 29 استان کشور در مقایسه با بلند مدت منفیه. شاید بپرسید چیکار باید بکنیم؟ صحبت کردن درباره این چه باید کرد در فرصت کوتاه این برنامه میسر نیست، اما بذارید از برنامه پاکسازی بند یخچال براتون بگم. برنامه‌ای که دکتر حسین آخانی استاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم ما رو توی اون برنامه همراهی کردن. حالا فکر کنید که دارید با یک گیاهشناس تو طبیعت قدم میزنید و چقدر